بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز به اذن خداوند شروع میکنیم در اطراف سوره عبسه صحبت خود را و یک حدود 16 آیت این را خواهیم گرفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. سورة عبسة نندرت و ترجمه آیت ها چنین است که چهره در هم کشید و روی بیتافت از اینکه نابینای تشیو آمد. تو چی میدانی؟ شاید او از آموزش و پروریش تو بهره گیرد و پاک و پاکیزه شود، یا اینکه پند گیرد و اندرز او را سود برساند. اما آن کسی که خود را از دین و هدایت آسمانی بی‌نیاز میداند، تو با او روی میآوری و نسبت به وی احتمام می‌ورزی. هیچ گناه بر تو نیست اگر او خیشتن را پاک و پاکیزه ندارد. اما کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش تو می‌آید، در حالی که از خدا ترسان است، تو از او غافل می‌شوی و با او اعتنا نمی‌کنی. این چنین نیست. این آیات قرآنی مایه پند است. پس هر که بخواهد از آن پند گیرد، در نامه های گرامی و ارزمند است، نامه هایی که بلند مرتبه و فوقیزه و در دست سفیران بزرگوار و نیکوکار. نام این سوره عبسه است و این چنین سفره نیز نامیده شده است. بعد از سوره نجم نازل شده است و این سوره هم به اتفاق مفسرین و دانشمندان علم قرآن سوره مکی است. چرا عبسه نامیده شده است؟ به اعتبار لفظ اولی که در آیه اول این سوره آمده است. آیت هایش 42 تا و کلماتش 133 و حرفایش 530. مناسبت این سوره به سوره پیشینه، سوره نازعات، چه مناسبت و چه علاقه‌مندی دارد؟ در خاطر دارید که در آخر سوره گفتیم که الله سبحانه و تعالی با پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اینما انت منذر من یخشاها. وظیفه ای که تنها بیم دادن است کسی را که میترسد. و در اینجا شروع می شود در مورد کسی که اون از خدا میترسد، و سوره هم به سبب کسی که از خدا میترسد نازل شده است. و کسی که میترسد اون چگونه شخص است در این سوره میاد. در اونجا گفت وظیفه تو بین دادن است و در اینجا در واقع و در حیات نشان داد که وقتی کسی که میترسد و کسی که نمیترسد در نزد رسول صلی الله علیه و سلم است. این قصه را الله سبحانه و تعالی برای ما میرساند که چی واقعا شد و چی باید کرد. و این سوره هم مسئله اساسی رو که در نظر دارد، تبلیغ رسالت محمد صلی الله علیه و سلم و این چنین اثبات روز آخرت، اثبات روز آخرت و اینکه چگونه انسان برای به این روز رسیدن چگونه انسان باشد. اینجا دو نمود انسان های ذکر می گردند، چگونه انسان ها باشد تا اینکه در اون آخرت بتواند که وقتی خداوند دو گروه مردم را تقسیم می کند، از گروهی نیکبختان و خوشبختان باشد، نه از گروهی شوربختان و بدبختان. سبب نزول این سوره یا سبب نزول آیات های یک تا دوازدهم از تا شانزدهم، سببشون است که یکی از صحابه های کرام عبدالله ابن ام مکتوم، این کس فرزند طغای خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها بودند و نابینا بود. یک روز به نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم با سران قریش مشغول دعوت بود، آنها را به اسلام دعوت میکرد. نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمده از او طلب کرد که از دین برای من چیزی را تعلیم بده و چند بار این را تکرار کرد، ولی او چون نابینا بود نمیدونست که پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول این سرداران قریش است، مثل عقبه و شیبه فرزندان ربیعه، ابو جهل، امیه ابن خلف و ولید ابن مغیره، عباس ابن عبدالمطلب. اینها کسانی بودند که در نزد رسول صلی الله علیه و سلم ایستاده بودند و در این حالت عبدالله ابن مکتوم او را اصرار می‌ورزید که از دین تعلیمش بگیرد. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد بهتر این را دانست که من باید مشغول با این سرداران قریش شوم. اینها سرداران و پیشوایان قریش هستند، اگر اینها اسلام را قبول بکنند، یعنی کسی که پیرویناست همش اسلام را قبول میکند، ولی این مسلمان است، این عبدالله ابن ام مکتوم که نبینا است و اون درک نمیکرد که چی میگذرد، این مسلمان است و بعدا این رو هم اون چیزی که طلب دارد میشود تعلیم داد. از این جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی اصرار او رو میبیند و بیم اون رو دارد که به سبب این کس ممکن است اونها قهر کرده بروند که تو مشغول شده با این نابینا و ما رو مانده گفته، پیامبر صلی الله علیه و سلم چهره خود رو ترش میکند به طرف عبدالله ابن ام مکتوم، چهره خود مانده میگن توقعش یک کمتر میاندازد و روی میگردوند تا اینکه سران قریش از مجلس او خسته نروند و این را به مصلحت دعوت و به مصلحت منفعت اسلام میدونید. این بود که الله سبحانه و تعالی این سوره را نازل کرد و این یگانه سوره است و یگانه جایی است که الله سبحانه و تعالی حبیب خود را محمد صلی الله علیه و سلم را اتحاب فرموده است. عبس و تولى ان جاءه الاعمى، روی ترش کرد و روی گردان وقتی که به نزد او نابینایی اومد. در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم این بسیار سنگین بود. کسی که بهترین مخلوق است و الله سبحانه و تعالی او را دوست می‌داشت، ولی برای چی؟ برای یک نفری که به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد، به اون مسلمان بود، با وجود اینکه عاجز بود، نابینا بود، ولی به سبب او پیامبر صلی الله علیه و سلم عتاب شد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت بعد از اینکه عبدالله ابن ام مکتوم رو میدید که می آمد به نزدش، یا به پیش که می در اومد در مسجد بود، در کجای بود، ریدای خود رو فرش میکرد برای او، می گفت مرحبا برای با کسی که برای او شده الله سبحانه و تعالی مرا عتاب کرد. و در مدینه دو بار پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای خود او را رهبر مدینه تعیین کرده، وقتی خودش به غزوات میرفت گذاشته است. این سوره برای ما یک چیزی اساسی رو در دعوت نشان میدهد که گاه ما گمان میکنیم که منفیت دعوت این است که ما با انسان های ثروتمند و با انسان های منصبدار مشغول شویم، در حالی که اونها به دین اعتبار نمیدهند، دقت به دین نمیدهند، اونها پروای دین و دینداری ندارند. اینجا بود که الله سبحانه و تعالی یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو عتاب فرمود و این درسی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر این کار رو نکرد و مؤمن ها هم باید از این درس پند بگیرند. مخصوصا ما که میخواهیم دین خدا رو برسانیم برای مردم، ببینیم که آن چیزهایی که در زندگی میگذرد باید در اساس میزان آسمانی، میزان الله سبحانه و تعالی تعیین نموده بگذرد، نه در اساس اون میزانی که ما اون را خود گذاشته ایم گمان میکنیم که اگر این تل شد این تل میشود. پیش از این که این ترازوی خود را بگذاریم مسئله را حل کنیم، ترازوی الهی را ببینیم که اون چگونه میخواهد. عبس و تولى ان جاءه الاعمى، چهره خود را در هم کشید و روی گردان، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، ان جاءه الاعمى، که به نزد او یک نابینایی اومد. و ما يدريك لعله يتزكى، تو از کجا میدونی؟ شاید که اون پاک میشود، اون پند میگیرد و پاک میشود. او يتزكى فتنفعه الذكرى، یا اینکه پند میگیرد و این پند گرفتن برای او منفعت میبخشد. اما من استغنى، اما کسی که به نیازی ورزیده است، میگه که من محتاجی تو نیستم، محتاجی دینی تو نیستم، فانت له تصدق، تو مشغول او هستی، تو با او قطع مشغول هستی. و ما علیک الا یزکا، و برگردن تو نیست، بر عهده تو نیست اگر که اونها پاک نشوند. اون کافران و مشرکان یا اون کسانی که ثروتمند و پولدار هستند، دنیا دار هستند، اینها اگر که پاک نشوند بر عهده تو یکون مسئولیتی نیست، تو پسیده نمیشوی از اون. وظیفه تو تبلیغ بود، تبلیغ رو رسوندی، قبول کردن قبول کردن، قبول نکردن دیگر اون چی که بر عهده بود ادایو. و اما من جاءک یسعى، و اما کسی که به نزد تو میآید شتابان، شتاب کردن یاد مشتاقانه میآید، و هو یخشى، و اون میترسد از خدا، فانت عنه تلهى، پس تو از او مشغول میشوی با دیگران. ببینید الله سبحانه و تعالی چگونه به حبیبش میگه که فانت عنه تلهى، تو از او مشغول میشوی. تلهی لهو از مشغول شدن به چیزی دیگر است، عنه که اومد به چیزی دیگر مشغول شدن است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو این گونه خطاب میکند که فانت عنه تلهى، کلا انها تذکره. خب در این آیات های پیشی نظر بکنید، آمد که عبس و تولى، روی ترش کرد و روی گردان، و اینجا آمد که فانت عنه، یا که به ما علیک الا یزکا، یا و اما من جاءک یسعى. در اول خطاب به یک کسی غایب می شود، روی گرداند، نگفت که روی گرداندی و نگفت که روی ترش کردی و روی گرداندی، ولیکن در آیت های بعدی نتی پس تو از آن مشغولی به دیگران مشغول شدی، برای چی در اول عوسته و تولای تا نگفت، یعنی تو روی ترش کردی و روی گرداندی. سیرو که الله سبحانه و تعالی چیزی که گفتیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو دوست می داشت و از این جهت این عتابی که آمد، عتاب را نخواست که به تمام شدت برای او باشد، گویا که یک کسی که غایب است در برای کسی که غایب است در برای او سخن رفته استودد، روی ترش کرد و روی گرداند. اینجا ما داریم انسانی که سخنگو هست، انسانی که در خطاب قرار دارد رو برو تو میگوید و کسی که نیست و یا او. خب وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در برای کسی که در مقابلش هست، الله سبحانه و تعالی کسی که در مقابلش هست پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن میگوید، او را گویا که یک شخصی سیوم است، کسی که مثلا در عربی هم هست انا انت هو، خب شخصی سیوم، این شخصی غایب را استفاده بود برای که همون عتابش کم تا ملایم تر بیاید. ولی به هر حال بعد که اینجا گفت فانت عنه تلهى، کلا، این کلا کلمه سرزنش، کلمه رد است که این چنین نیست، این پند است. این قرآن پند است. فمن شاء ذکره، پس کسی خواست از اون پند میگیرد. و این قرآن کلامی است که فی صحف مکرمه، در ورق های بسیار ارزشمند و گرامی، مرفوعه مطهره، بلند مرتبه و بلند مقام و پاک نوشته شده است. بی ایدی سفره، و دستان ملائکه که آنها سفره هستند. کرام این برره، آنها بسیار ارزشمند و نیک هستند. در اینجا چگونه ای که گفتیم مسئله ای که مطرح می شود مسئله دعوت است و یگانه جاییست که الله سبحانه و تعالی پیامبرش را سرزنش کرده است و عبرت برای ما آن است در اینکه وقتی که خداوند پیامبر را به این آیت ها سرزنش نمود و او را راه دعوت را نشان داد که و اما من جاء یسعى و هو یخشى، اما کسی که به نزد تو سعی و شتابان می آید و اون در اصل وجود است ترس دارد، اونجا گفته بود که انما انت منذر من یخشاها در سوره نازعات، این است جز این نیست که تو بیم دهنده هستی کسی رو که می ترسد. یعنی این قرآن و این دعوت اصلا سود به کسی می بخشد و باید با کسی مشغول شد که اون اصلا ترسی از خدا دارد. ولی کسی که از خدا نمی ترسد نباید که انسان دعایی وقت خود را با او صرف بکند. و این هم نقطه رو فهمیدیم، یعنی کسی که از خدا نمی ترسد ما نباید که برای منصب او، برای مال او شده وقت خود رو صرف بکنیم در اطراف او باشیم، بلکه کسی که دین رو می خواهد، کسی که از خدا می ترسد باید که ما وقت خود رو و این دعوت خود رو با او بگذرانیم. مسئله دیگر که اینجا باید ما با اون اهتمام بتیم این است که و ما یدریک لعله یزکا، تو از کجا میدونید که شاید که اون پاک شود، او یزکا فتنفعه الذکرا، یا اینکه پند بگیرد و این پند برای او سود بدهد، فایده برساند، منفعت برساند. گفت در باره یکی از صحابی های رسول صلی الله علیه و سلم رفته شده است. این صحابی کرام در مکه ایمان آورده است و ببینید که مسئله مهمی که در حیات انسان هست و الله سبحانه و تعالی اشارت به اون کرد که شاید در مدت حیات وقتی که این به قرآن مشغول می شود و تعلیمات الهی را می گیرد در آخر پاک می شود. برای الله سبحانه و تعالی از چی اهمیت داشته است؟ از این کارهایی که ما انجام میکنیم باید که ما پاک شویم، از این قرآن خواندن، از حدیث خواندن، از این نماز و روزه و حج و زکات و همه اینها، انسان در نتیجهش باید که به این برسد که پاک شود. و ما یدریک لعله یزکا، یعنی چیزی مهمی که در اینجا ذکر شد تزکیه می باشد و به این تزکیه الله سبحانه و تعالی اشارت کرد و به این تزکیه کی می رسد؟ و اما من جاءک یسعى، آن کسی که سعی شتابان به سوی این تعلیمات الهی می آید، به سوی آموختن قرآن و حدیث می آید. انسان سعی کن باشد، کوشش کن باشد و هو یک شد، در حالی که هم سعی میکند و باز ترس خدا هم در قلب او جای دارد. این انسان میتوند که از این قرآن بهره مند شود، این انسان میتوند که پاک شود. ولی کسی که اون خود را بی‌نیاز میگیرد، میگه من محتاج تو نیستم، محتاج دعوت تو هم نیستم، اون انسان از این قرآن پند گرفته نمیتواند و برای او پند نمیشود، زیرا که اون خود را بالاتر از این چیزها میداند. مسئله دیگری که باید با اشاره بکنیم این است که این قرآن کلا اینها تذکره، نه چون این است که گمان میکنی که اینها اگر ایمان بیارن، این سران قریش و این کلان ها و صاحب منصب و صاحبان کل و مال اگر اینها که ایمان بیارن دعوتی تو پیش می رود و این قرآن باقی می ماند، نه تو این را فکر نکن، این گونه نیست. این نه تذکره، این قرآن پند است. فمن شاء ذکره، کسی که خواست آن را چکار می کند؟ از اون پند می گیرد. پس اینجا اطمینان دادن است برای اون که این قرآن از بین نمی رود، یک. و دومش این که وقتی که دعوت میکنی باید با این صورت ما متوقع نباشیم که حتما اون کسی که دعوت میشود باید که قبول بکند و پاک بشود. وظیفه ما رساندن تعلیمات الهی است، ولی پاک شدن نشدن دیگر اون در مسئولیت خودی این او انسان است. این قرآن قرآنی نیست که اونها بتوانند وقتی که تعلیمات الهی را نگرفتند این قرآن گویا از بین می رفته باشد یا منزلت و مقام خودش کم پس می شده باشد. نه، این قرآن قرآنی است که دست کسی به آن نمی رسد و کسی تحریف و تبدیل در آن کرده نمی تواند و قیمت آن را پایین آورده نمی تواند، زیرا که این کتابی پند است در صحف مکرمه، در صحیفه هایی که آنها بسیار مکرم و معزز و با ارزش هستند و مرفوعت مطهره، آن صحیفه هایی که آنها والا و بلند و پاک هستند نوشته شده است و با دست ملائک سفره. یکی از گروه ملائکه ها با صفت سفره همچون سفیران شاید نام برده می شوند، که در یکی از احادیث آمده است کسی که قرآن رو میخواند، راوی این حدیث مادرمون عایشه رضی الله عنها است، مادر مؤمنان، میگوید که کسی که قرآن رو روان میخواند، یعنی به یکان مشکلی اون رو میخواند، اون با همراهی کی است؟ ملائکه سفره است، با همین ملائکه های سفیر آورنده قرآن و نویسنده قرآن است. ولیکن کسی که قرآن را می خواند و اون قرآن خواندن برای او مشقت بار است وقت خوندن بسیار عذاب میکشد، مشقت است برای او خواندن قرآن. تو این حرف با حرف دیگر، این کلمه را با کلمه دیگر جنگ میدازد. برای او خواندن قرآن مشقت است، برای او دو اجر است. کسی که روان و شیوا میخواند قرآن میرود، برای او مقامی هست که با همراهی ملائکه سفره است. و کسی که با مشکلات قرآن را میخواند، برای او دو اجر است. یکی اجری چی؟ اجری خواندن قرآن، یکی اجری اون مشقتی که با وجود این که مشقت برای او هست، اون قرآن را میخواند. پس از اینجا برمی آید که اون میزانی را که ما گاه در حیات خود قرار میدهیم و چیزها را میسنجیم، گفتیم که شاید برای دعوت منفعت این بیشتر باشد که اگر یک ثروتمند و اگر یک منصبدار ایمان بیارد و دین خدا پیش می رود، برای دین خدا این منفعت ناکتر است. این میزانی هست که ما گذاشتیم، این را خوب در نظر بگیرید. ولی الله سبحانه و تعالی این میزان را قبول نکرد و میزان دیگری را فرستاد که آن میزان میزان الهی است. باید تو مشغول با کسی باشی که آن اصلا در طلب این تعلیمات است، در قلب او ترس است. و این انسانی که اون خودش درخواست کننده هست، باید که با این مردم تو مشغول باشی. پس ما هم در حیات خود، در همه گوشه حیات خود، باید که این تعلیمات الهی را جامعه عمل بپوشانیم. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این هر کاری که انجام دیگر میداد، در اساس همین تعلیمات و میزان الهی بود. و نه تنها در این چیزی دعوت، بلکه معاملاتی که در انسان، در حیات انسان می شود، در اساس اون تعلیمات و میزانی که خداوند گذاشته است، در اساس اون میزان باید باشد. اگر در اساس اون میزان قرار نگیرید، در فکر و اندیشه خود انسان قرار گیرید، ببینید که حتی مثال آورده بودیم که گاه انسان غیبت میکند، بعد میگه که صفتش شود. این میزان انسانی هست، ولی الله سبحانه و تعالی اون رو غیبت نامیده. هر حرفی که در باره کسی گفته میشه که او با همراهی تو نیست، در غیبت یعنی دور غایب از شما واقع است، و سخنانی که در باره او گفته میشه از اونها راضی نیست. اگر بشنود خفه میشود، غمگین میشود، خسته میشود از اون سخنها. این گپ ها غیبت هستند. صد اگر اونها را که صفت بگو یا که تعریف بگو، چی وصف دیگر بکنی، ولی در میزان الهی آنها غیبت هستند. آنها به صفت تبدیل نمییابند. برای همین انسان نباید که با هر نمود میزان های زمینی حیات خود را بی ارزش بکند، بلکه الله سبحانه و تعالی بهترین میزان های را گذاشته است. که ببینید وقتی که در اینجا مقایسه میکنید، دو طایفه، دو گروه مردم در پیش رسول صلی الله علیه و سلام هستند. یکی انسانی که در جامعه نه مال دارد، نه مقام دارد، و این چنین با از چیزی انسانی عاجز است که نابینا هست، و یک طایفه دیگر که آنها عاجز نیستند، ثروتمند هستند، سران دولت هستند، سران همون قریشی ها می باشند، اینها هست. ولی میزان الهی گفت که باید تو به این نفر مشغول می شدی و این کاری که این رو با گذاشتی و با اونها مشغول شدی، این کار خوبی نیست. و میزان الهی قبول دارد که با اینها باید سرکار گیریم، نه با کسانی که اونها اصلا در پای قرآن نیستند، پروای قرآن ندارند، این را قبول ندارند. زیرا آنها با قبول نکردنشون به این دین تأثیر منفی رسونده نمی توانند، زیرا حفظ این دین در دست الله سبحانه و تعالی است. و بسیار مثال هایی رو میتوان آورد در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم، حیات صحابه کرام که همه اونها گرفته شده است از میزان الهی و گذاشتند اون میزانی را که برای میزان زمینی بود، ترازوهای زمینی که این انسان ها با ارزش های زمینی اونها را چین میکردند. چگونه که بدیل در یکی از بیت‌هایش میگوید امروز قدر هر کس مقدار مال و جاه است، آدم نمیتوان گفت آن را که خر نباشد. خب میرزا عبدالقادر بدیل چند عصر پیش و در اساس این گفته ها میزان در رشته نظم در آورد، امروز قدر هر کس مقدار مال و جاه است. یعنی قدر و منزلت انسان ها در اون روزی که وصف میکند مرزا عبدالقادر بدیل رحمه الله این است که مردم این میزان قرار دادن، پول داری، وظیفه داری، خب صاحب قدر و انسانت میشمارند. امروز قدر هر کس مقدار مال و جاه است. میگه بسیار انسان با آبرو، انسان بسیار در جامعه پیشرفته است که ببینید هم مال دارد هم منصب دارد. و بعدا تعلیق میکند به میزان الهی او را میزند که آدم نمیتوان گفت اون را که خر نباشد. یعنی تا انسان به درجه خری نرسد که یعنی اون دیگر عقل ندارد که حلال از حرام فرق نمیکند، عدالت را از ظلم فرق نمیکند، اون دیگر عقل انسانی ندارد. انسان به این درجه که رسید دیگر حلال و حرام را فرق نکرد، ظلم و ستم از عدل و انصاف فرق نکرد، اون وقت بعد اون را اونها آدمش میخونند. در اصل اون از دایره انسانی برآمده است. و در جای دیگری هم این مسئله را میگوید که من از بیقدری خاری سری دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشستن ها. در سری دیوار خاری را میبیند، وقتی که در سری دیوار هم استادگی است همون خار خار است، یعنی قدر او دیگر نمیشود. او را با بالا براوردن و با صاحب پل و مال و با منصب ها دادن از او یک شخصی با قیمت با ارزش ساخته نمیشود. من از بیقدری خار سری دیوار میگه دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشستن ها. اگر چقدر بالاش بری، چقدر بالاش بشمونی، ولی اون ناکس کس نمیشود. اون ناکس همون ناکس است. اون خار دو بلندیش که براوردن باید یکان قیمت حاصل میکرد. ببینید همه در پی به دست آوردن گل هستند، ولی هیچ کس برای به دست آوردن خار کوشش نمیکند. خار تنها کسی میگیرد که اون را برای هیزم آماده بکند، ولی برای منفعت، برای از او خوش شدن، همچون بوی و همچون دیدارش، همچون او را در دست گرفتن از اون خار خوش نمیشود. خب این بود آن چیزی که میخواستیم در اطراف سوره عبسه با هم صحبت بکنیم. و این تعلیمات بسیار مهم است و بسیار وقت خطاگی در جامعه ما از اینجا رخ میدهد که دعوت خود را، راه دین خود را در اساس میزان و ترازوها و چیزهای برمیکشیدگی زمینی به عمل میبرارند که بسیار خطاگی ها رخ میدهد. ولی ما نباید که این چیز پاک و بی‌آلایش را با ارزش های زمینی عملی نماییم و به مردم برسونیم، بلکه با آن صورتی که الله سبحانه و تعالی خواسته است با آن صورت این را به مردم برسونیم. و این دین ما محتاج به کسی نیست، بلکه همه محتاج این دین هستند. محتاج هستند که در این پیرهه بروند. اگر کسی از این پیرهه بیرون رفت، اون اولین کسی که ظلم کرده خودش را ظلم کرده، زیرا که خودش را از دایره انسانیت، از دایره مروءت، از دایره عدل و انصاف، از دایره عقل و خرد، از همه دایره ها بیرون کشیده است. که ببینید الله سبحانه و تعالی برای یک نفر عادی که در جامعه هست قیمت میگذارد بالاتر از کسانی که آنها در جامعه صاحب مقام و منزلت هستند، ولی در میزان الهی آنها قدر و قیمت ندارند، وقتی که علاقه آنها با قرآن علاقه منفی است.
اگر یکان سوالی باشد مرحمت شد.